الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت الله سیستانی ها اینه که فرمایش حضرت الله سیستانی بود، توضیحی دادیم و ترس کردیم فرمایششون مبتنیه بر مبنایست که ایشون دارن که ربا رو در معدود هم جاری میدونن. فکر میکنم این مسئله ایشون رو تموم کردیم. بحث ما در مسئله 1018 بود، لا یجوز دفع مال الى احد فی بلد لاخذ از یاد من فی بلد آخر. این رو مطرح کردیم، صوری داشت که عرض کردیم در بعضی از صور ایشون مسئله ربا رو میدونستن، در بعضی از صور ایشون احتیاط واجب دارن، در اون جایی که ثمن و مثمن هر دو کالا باشه هم جنس باشه که خب بحث ربا رو میدونن، در غیر هم جنس ایشون احتیاط واجب دارن. مثلا شما برنج رو به نخود بفروشید به صورت سلف یا به صورت نسیه، باز زیاده ایشون احتیاط واجب دارن و میگن که این معامله جایز نیست. اگه برنج رو به برنج بفروشید که حتما رباست، چه نسیه چه سلف چه نقد به زیاده، اما اگر برنج رو به غیر همجنس بفروشید، دوتا کالای مکیل و موزون، مثلا برنج بفروشید نخود بگیرید، 100 کیلو برنج مثلا 110 کیلو نخود، ایشون در این رابطه احتیاط دارن. این ادامه مسئله مبتنیه بر همین مسئله است که وقتی قراره که ثمن و مثمن هر دو کالا باشن و مکیل و موزون باشن، به زیاده فروخته نشه چه به نسیه چه به سلف. و این که میگن محل اشکاله که ما معرفی محله، نظرشون همینه که در قبل هم مطرح کرده که به هر حال مکیل و موزون حتی در غیر فرض اتحاد جنس هم ایشون اینو گفتن، در اتحاد جنس هم که گفتن. خب اون مسئله 1018 بود. مسئله 1019 المال المقترض این کان مثلی ان که دراهم و دنانیر. تموم نشد روایتش، فکر کردم تموم شد. فهمیدم باب 14. بله باب 14 بود. قال قلت، این اولی رو خوندیم، روایت دوم، فر رجله یبعث بمال الى ارض فقال للذی یرید ان یبعث به اقرضنی و انا اوفیک اذا قدمت الارض قال لا بأس. اینم فکر میکنم خوندیم. اما روایت سوم، لا بأس ان یأخذ الرجل الدراهم بمکه و یکتب لها صفاتیج یا صفاتج این یعطوها بالکوفه. حضرت فرمودن اشکال نداره که کسی درهمهایی رو در مکه بگیره و برای او سفته یا رسیدی بنویسه که این یعطوها بالکوفه، در کوفه بهش بده. خب این بحث در این بود که آیا ما میتونیم قرض بگیریم و در جای دیگه تحویل بدیم و اینو شرط کنیم. اینجا حضرت میفهمن لا بأس و این یأخذ الرجل الدراهم به مکه، درهمو به مکه بگیره و در کوفه تحویل بده. یک توب لهم صفاتج یا صفاتیج یعنی اشتراط دیگه، رسیدی برای کوفه براش می نویسه. خب حضرت می فهمن لا بأس، اشکال نداره با وجودی که اشتراطه، اما این شرط موجب بطلان نیست. روایت چهارم محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ابان یعنی ابان ابن عثمان انه قال یعنی ابا عبدالله فر رجل یسلف الرجل الدراهم ینقدها ایاه و ارض اخرى قال لا بأس به. دراهمی رو قرض میگیره که اینها رو در زمین دیگه ای بهش بده، در جای دیگه ای بهش بده. حضرت فرمودن اشکال نداره. اینا هم ظهور در اشتراط در ضمن عقد القرض دیگه، فر رجل یسلف الرجل الدراهم ینقدها ایاه و ارض اخرى قال لا بأس به، حضرت فرمودن اشکال نداره. روایت پنجم اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت يدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا بأس. یک کسی يدفع الی الرجل الدراهم پولهای رو به من میده، فاشترط علی ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها و اشتر تو زالکه علی قال لا بأس، این که در سرزمین دیگه بدم بعد سودن به وزنها بدم. گفتیم دراهم بیز داشتیم، دراهم سود داشتیم، دراهم سود مستعمل بوده سیاه شده بوده و دراهم بیز دراهم تازه بوده سفید بوده. حضرت فهمدن اشکالی نداره. روایت بعد فر رجل یسلف الرجل ال ورقه الا ان ینقدها ایاه و ارزن اخرى و یشتر تو زالی قال لا بأسه. یسلف الرجل الورق قرض میگیره الا ان ینقدها ایاه و ارزن اخرى که در زمین سرزمین دیگه و یشتر تو زالی قال لا بأس. نکنید بعضی از این روایات ظهور در اشتراط داره، بعضی از روایات تصریح به اشتراط داره. مثل روایت پنج تصریح به اشتراط داشت، این تصریح به اشتراط داشت، ولی در هیچ کدوم از این روایات نه سائل نه امام از این بحث نکردن که نقد در سرزمین دیگه مستلزم هزینه است یا مستلزم هزینه نیست. یعنی امام نپرسیدین که حالا در سرزمین دیگه باید پرداخت بکنی، این قیمتش متفاوت، قیمتش متفاوت نیست، هیچ کدوم از اینا رو نپرسید. به وزنها قرار شد بده، سودن به وزنها. البته قبلا در ارتباط با دراهم جیاد روایتو خوندیم، دراهم جیاد و دراهم سود و اینها روایتو خوندیم، ولی دیگه یه تأملی در روایات بود که تبدیل دراهم سود به دراهم جیاد. حالا از اون منظری که محل بحث ماست این نوع اشتراط کلن مشکل نداره، ولی فکر میکنم سوال جلسه قبل ما این بود که اگر پرداخت این پول در بلد دیگه مستلزم هزینه باشه یا خودش به لحاظ قیمت متفاوت باشه، آیا بازم این اشتراط جایزه یا جایز نیست. امام هیچ سوال نکردن. من این نکته رو عرض بکنم، عموماً میگیم ترک استفسار امام دلیل بر عمومه. یعنی وقتی امام از سائل نمیپرسن که خب این که تو در سرزمین دیگه پرداخت میکنی یا تحویل میگیری این به لحاظ قیمت متفاوت یا متفاوت نیست، خب آن فهمن دلالت بر اطلاق یا عموم میکنه. الا اینکه عدم ترک استفسار امام در مواردی که به هر حال شرایط اینطوری بوده که فرق نمیکرده، مثلا در روزگار ما ممکنه که به لحاظ قیمت تفاوت کنه، ولی در روزگاری که هیچ تفاوتی نمی کرده ترک استفسار امام دلیل اطلاق عموم نیست. یعنی اینکه ما همیشه ترک استفسار رو دلیل بر اطلاق بدونیم درست نیست. اگر مورد یه موردی است که در اقلیم‌های مختلف در ازمنه مختلف مسائل متفاوت بوده و این امکان قویاً وجود داره که در یه زمانی تبدیل و تغییرش در یه مکانی هیچ تفاوتی به لحاظ قیمت یا هزینه نمی کرده، این که امام استفسار نکردن چون فرقی نمی کرده. مثل این که اگر کسی اینجا یه سوالی از شما بکنه بعد شما یه چیزی رو ازش استفسار کنید که معلومه فرق نمی کنه، خب برمیگرده به شما یه چه فرق میکنه، چه تفاوت میکنه، استفسار نداره. حالا من میخوام بگم ترک استفسار امام در مسائلی که به لحاظ ازمنه و اقلیم ممکنه متفاوت باشه باز داله بر اون نیست. ترک استفسار نسبت به اون نکاتی است که به هر حال تفصیلی درش یا وجود داره یا به لحاظ حکم شرعی ممکنه وجود داشته باشه. البته اینی که داریم عرض میکنیم در روایات استفتائیه، به عرض من برسید، در روایات تعلیمی این گونه نیست، در روایات استفتائی عموماً این گونه است. ولی خب شناسایی روایات استفتائی از تعلیمی کار خیلی راحتی نیست. حالا این رو داشته باشید، ما در بحث تعادل و تراجیح باز در این دوره به مناسبت اون روایات استفتائی و تعلیمی رو بحث میکنیم. نسبت به بازشناسی این دو مدل روایات از همدیگه و احکامش هم صحبت خواهیم کرد. مستحضرید که حضرت آیت الله سیستانی هم بین روایات استفتائی و تعلیمی فرق میگذارن و ایشون هم روایات استفتائی رو ازش اطلاق گیری ظاهرن نمی کنن. ولی به هر حال این روایات هیچ کدوم امام تفصیلی درش قائل نشدن که آیا این تفاوت میکنه یا نه. روایت هفتم هم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت و ابا عبدالله ان رجل یسلف الرجل الدراهم ینقدها ایاه و ارز اخرى و الدراهم عددن، قال لا بأس. حضرت فرمودن که اشکال نداره، دراهم رو میگیره که در جای دیگه این عدد رو بهش بده. گفتن حضرت مانعی نداره. فقط یه نکته دیگه هم که باید دقت کنیم اینه که الان بحث درهم و دینار، درهم و دینار خب در حقیقت وقتی که از درهم و دینار بحث میکنیم یه امر مثلی است، یه امر قیمی نیست، چون یه امر مثلی است. به هر حال امر مثلی رو هر جا گرفتی همون مثلش رو باید بدی، یعنی در این که قیمت بالا بره پایین بره در امر مثلی تفاوتی نمی کنه. چون امر مثلی هر وقت گرفتید مثلش میاد به ذمه شما، پس در امر مثلی تفاوت قیمت نیست. الا اینکه ما گفتیم که نقد در سرزمین دیگه ممکنه که به لحاظ عرفی مالیت داشته باشه تحویل، ولی اینکه در اون روزگار همین چنین چیزی بوده یا نبوده خبر نداریم. و ترک استفسال امام لعله به خاطر اینکه در اون روزگار هیچ هزینه مالی نداشته و تغییر نمی کرده از این جهت بود.
سوالش اینه که به همون میزان ما توی شهر دیگه
شهر
کنیم ببینیم. آره، یعنی پس اینی خورتش میزان همون میزان بود، بس این هزینه یا طبیقا نباید داشته باشه، چون اگه تو عرف وقتی هزینه داشته باشه به ازاش معمولا تو عرف زیادتر میگیرم، بگو زیادی باید سوال بکنم بگه زیادتر میگیریم چون هزینه داشته زیادتر میگرفتیم، در ازا بگن اشکال داره اشکال نه. ولی وقتی سوال از اینه که میگه همه سوال دارم که مساوی گرفتیم کردیم، پس معنیش اینه در عرف مساوی گرفتن عرف اینه که بسیار معمول مساوی میگیرم چون هزینه پس برایشون نداشته دیگه که مساوی گرفتن.
حالا مساوی میگرفتن قرض بوده دیگه، یعنی اون زیاده به ازای این بوده که شما از من قرض گرفتی.
نه میگم مساوی، حالا میگن اشکال نداره. خب مساوی اگه قرض میدونستن قرض باید مساوی دیگه که سوال نداشته دیگه، یعنی چرا بودن سوال کردن که باید
نه. حالا شما میخواد بگید این شاهده بر اینه که هیچ هزینه ای نداشته، من میگم شاید هزینه داشته و هزینهش به ازای این بوده که خب ما چون قرض گرفتیم حالا یه هزینه ای هم کردیم این پول رو اونجا بهشون تحویل دادیم، یه مشکلی نداره. یعنی من میخوام این رو بگم دلیل یا شاهدی برای نداشتن هزینه نیست، چون یه طرف قرضه یه طرف هم آدم مقروضی که باید پرداخت کنه. حالا آدم مقروض پذیرفته که در شهر دیگه بده، ولو اینکه خب هزینه برداره، یعنی هزینه رو چرا میده، یعنی چرا مساوی پرداخت میکنه و هزینه از جیبش میده، به جهت اینکه خب قرض گرفته دیگه. روشن شد عرضم؟ خواستم میگم این شاهده بر مسئله نیست، چون وقتی ما قرض گرفتیم حالا یه هزینه ای هم میکنیم برای تحویل و پرداخت.
این پیشفرض که فهمیدن آن از این روایات استظهار نمیشه، یعنی این مخفی شد، یعنی این فرض که فهمیدیم مخفی شد، یعنی این زیر باشه، یعنی با این پیشفرض جور دیگه با سوال
میکنیم. یعنی من خواستم بگم که اون فرمان شما رو نقض کردم، چیز دیگه نخواستم. مثلا شما پول به کسی دستی میدید، بعد میگید آقا اینو لطفا برام حواله کن. خب حواله کردن هزینه برمی داره، ولو فرض کنید که 5,000 تومان، حالا هرچی، درسته؟ این 5,000 تومان حواله، میگه خب حواله کن بر من، این باشه حواله میکنم. یه حواله هزینه داره دیگه. ما بگیم اینجا ربای قرضی شد، چرا؟ چون شما یه هزینه کردین که قرار شده حواله کنید.
اصلا ما چی استثمار میکنم از ربا؟ حرف شما باشه باید بگم اون زیاده رو هم دارم بدم، اشکال داره؟ به نظر بگم داره یا نداره؟ اینجا میگم من دقیقا همون چیزی که گرفتم و میدم. یعنی سوال از دادن همون چیزی که گرفته، نه از اضافه دادن همون چیزی که گرفته.
خب فرض اینه که ما اضافه به اون نمیدیم. الان وقتی شما پولی رو از من نقدی گرفتید بعد برای من حواله میکنید، چیزی بیش از اونی که گرفتید به من میدید؟ نه دیگه. ولی یه هزینه ای هم از جیبتون میکنید. نه، خواستم بگم این شاهد بر فرم شما نیست، نه که سوال از اونه، سوال از اشتراطه، ولی میتونه یه اشتراط هم با هزینه باشه، چون ذهنیت اینه که شما در عقد القرض نمیتونید شرط کنید، ولی میتونه این شرط هم با هزینه باشه. فعلا سوال از اشتراطه، ولی هزینهش سوالی نیست. سوال نکرده که من اون هزینه اضافه رو چکار کنم یا اون ارزشش رو چکار کنم، ولی میتونه هزینه هم داشته باشه. الان اگر ما بگیم فلایشتر تو الا مثلها، بعد شما پول از من اومدید نقدن گرفتید، منم میگم که ولی خب مشروط بر این که برام این پول رو حواله کنید، خب برید بانک حواله کنید، یه مبلغی بابت حواله میگیره. عرف میگه که ما چیزی بیشتر شرط کردیم یا چیزی بیشتر شرط نکردیم، با وجودی شما یه هزینه باید پرداخت کنید برای حواله کردن. و عرف میگه نه دیگه، ما همون پول رو قراره بدیم. البته دادن و رسوندن و وصول و ایصال ولی یه هزینه میبره. این هزینه وصول و ایصال غیر از اون پرداخته. نکنید ما قبلا در ربای قرضی گفتیم که در ربای قرضی ضرورتی نداره زیاده به جیب قرض دهنده بیاد. من به شما قرض میدم، میگم آقا به فقیر برو انقدر صدقه بده، شرط میکنم. گفتن حرامه دیگه، آقا اینو گفتن. گفتن شما هر زیاده رو که شرط بکنید ولو دیگری منتفع بشه، این حرامه. البته ما گفتیم اذا کان قرضن یجر رو شیئن انصراف از این داره، اگه یادتون باشه ما گفتیم اذا کان قرضن یجر رو شیئن انصراف داره، و اگه اذا کان قرضن یجر رو شیئن بخواد لایشترت الا مثلها رو توضیح بده، باید بگیم که لایشترت الا مثلها برای خودش. ولی فقها ها فتواشون اینه دیگه عموما، حالا نمیدونم رأی مخالفم داره یا نداره. خب الان که من دارم به شما میگم حواله کنید، خب پولی دیگه من مازاد اصلا، ولی یه هزینه بر شما تحمیل شد، این علاوه بر لایشتر تو الا مثله هاست، علی رغم که میدونیم. ولی به هر حال میتونیم بگیم روایات ساکته دیگه از این. ما با توجه به اون مدلی که عرض کردیم به هر حال باید صدق ربا بکنه، یعنی گفتیم در اطار ربا همه این روایات معنا داره. ولی اگر ولو تحمیل هزینه باشه اما سود نباشه، به نظر میاد که ربا صدق نمی کنه. مثل همین مثالی که ما داریم میزنیم، پول به شما میدیم، میگیم ولو برای ما حواله کنیم، خب معلومه این حواله کردنش هزینه برداره و ازش این فهمیده میشه. حداقل روایات یه مقداری ما در اطلاقش تأمل کردیم، ولی چون روایات زیاده که همه این روایات استفتاءی باشه بعید به نظر میرسه، خصوصا بعضی از روایاتش که خیلی بعید به نظر میرسه. چی میفهمون؟ آره خیلی بعید به نظر میرسه. نکنید ما یک مشکلی در شناسایی روایات استفتایی و تعلیمی داریم، این که دقیقا روایات همیشه تمام گفت و شنود و نقل نکردن. مثلا وقتی که روایت 4 ابان ابن عثمان میگه فر رجل یسلف الرجل اد دراهم ینقدها ایه و ارز اخرى قال لا بأس به، این که این دقیقاً مثلا همه مکالمه همین بوده با امام یا نه، این میگه در ارتباط با این انسان امام فرمودن که لا بأس به. بعضی از اینا گاهی وقتا از وسط گفتگوی خودشون با امام حرف زدن، این همون تیکه مورد انتظار. به خاطر این شناسایی روایات استفتایی و تعلیمی رو مشکل میکنه. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، چندین مسیر برای این مسئله مطرح میشه، حالا ما تفصیلشو اگر عمری بود و باز فراموش نکردیم اونجا مطرح میکنه. یکیش به حسب راویه، یعنی بعضی از راویه اینا از اصحابی بودن که فقه میخواستن یاد بگیرن، اینطور نبوده که تمام فقط سوالات شخصیشونو بپرسن، اینا تردد داشتن و از حضرت سوالات مختلف میپرسیدن. ما به حسب راوی مثلا زراره سوالاتش، سوالاتی که داره عموما از باب تعلیم دیگه، ولی اینطور نیست که شاید همچین مسئله هم براش پیش نیومده، فروز مسئله. پس یکی از راه های شناسایی راوی همین روایات تعلیم و افتایی از راوی است، این روات رو ما میشناسیم. مثلا زراره میگه من 20 ساله میام سوال از مسائل حج میکنم، خب این دنبال یاد گرفتن مسائل حج، و الا غیر زراره اونایی که سوال افتایی دارن اون میره حج و خلاصه اونجا یه مشکلی پیش بیاد براش سوال میکنه، یا اگر اینجا ذهنش قد بده نسبت به بعضی از مسائل. پس یکیش راوی، یکی شغل راویه. مثلا ما یه راوی رو میدونیم که این صرافه، یکی رو میدونیم مثلا برده فروشه، یکی اونایی که درگیر یه مسئله ین یعنی اونان روایتشون استفتاییه. و به هر حال طرقی برای این قصه وجود داره. حالا من آخرش میخواستم اینو بگم که استبعاد میشه همه این روایات استفتایی باشه، به نظر میاد حداقل بعضی از این روایات روایات تعلیمی باشه و امام هم ترک استفسال کردن، الا این که در اون زمان این مسئله تغییر میکرده یا نمیکرده که امام ترک استفسالشون دلیل بر اون اطلاق باشه در شدیدن تردید داریم، به این جهت ازش اطلاق استفاده نمی کنیم. بعد ممکنه شما بگید خب اگر هیچ تفاوتی نمی کرده پس سوال کردن نداره دیگه، خب معلومه که شما همین مقدار میدی همین مقدار هم میگیری، سوال کردنش چی بوده؟ عرض کردم وجه سوالش این بوده که شنیدن انما جاء الربا من قبل الشروط، انما یفسده الشروط، یعنی شرط در عقد قرض اینو باطل میکنه، فاسدش میکنه، ربویش میکنه. بعد به خاطر این مثلا یعقوب ابن شعیب میگه یسلف الرجل الورق علی ان ینقضها ایاه و ارض اخرى و یشترط علیه الظالم، شرط میکنه. یعنی وقتی ما شنیدیم نباید در عقد القرض شرط کرد، حالا این شرطه چیه؟ به نظر میاد عمده تأمل روات همین بحث اشتراط بوده و همون ذهنیتی که شرط در عقد القرض ربوی میکنه و موجب بطلانه، اما دیگه بیش از این استفاده نمیشه. ولی ما عرض کردیم چون ربا باید صادق باشه، هر جا یه چیزی باشه که هزینه هم داشته باشه اصلا ربا عرفاً صدق نمیکنه. مثل همین مثالی که زدم که شما پول لامحاله بخواد برای ما حواله کنید باید یه هزینه ای کنید و این هزینه خلاصه بله. به نظر میاد بازم این اسمش سود نیست، یعنی من قراره یه هزینه بکنم، حالا اون هزینه از جیب شما میده، مهم عرفه، مهم صدق عرفیه، مهم صدق عرفیه که ببینیم این ربا صدق میکنه یا نه. ولی صرف هزینه کردن اونجاییست که هیچ تغییری در مالیت نداره و هزینه هم نداره، صرفا اشتراط در ارز اخراست.
شما سیستم فرموده که کمتر بگیره در شاید دیگه اشکال نداره، او رو کمتر کرده نکنتن اونجا هزینه نداشته
باشه. خب کمتر که معلوم اشکال نداره،
موضوع رو بردن و کمتر بیشتر ما نبردن که هزینه دار بودن و نبودن.
حالا هزینه رو ما به عنوان مثال میزنیم،
واضحش هم میره دیگه، باید بگم اگه مثلشو بگیره به
در بلد
دیگری
و هزینه
نداشته باشه اشکال نداره، ولی
گفتن
اگه پول کمتر بگیره در شهر دیگر اشکال نداره،
یعنی
اونجا مسلم دونستن،
یعنی مثل مسلم کمتر هم اشکال نداره.
نمیگه شاید انتقال به جای دیگر مسلم دونستن که زیاده، از اون برمیگه پس حتما باید مال کم بشه.
اونا حتما باید تصریح کنن. من جامعه هم دیدم، رساله جامعه هم دیدم، اشکال نداشت
که دارم مال کمترش میکنن، این برای دیگه تفصیل نمیدم.
من به نظرم میاد از بابی که ازاکان قرزن یجور روشهن این جرشه برای مخترز کرده از این جرشون ذکر میکنن. این در فرض تساوی که معلومه، ایشون خواستن در اون فرضی که جرشه برای مخترز کرده اونم بگم. من اینو احساس میکنم، ولی اینکه شما میفرمایید پس ایشون مساوی رو مطمئنن باطل میدونه، نه، اگه باطل میدونه باید تصریح کنه. روشن چی عرض میکنم؟ نه دیگه، مساوی که معلومه اشکال نداره، کمتر نه، چون کمتر یا بیشتر جرشه میکنه، مساوی جرشه نمیکنه. کمتر یا بیشتر یا به نفع مغرزه یا به نفع مقترزه. اونی که محل تأمله یا زیاده است یا نقیصه است، چون در هر دو طرف جرشه میکنه. خب زیاده که معلومه باطل و حرامه، نقیصه محل تردید، تساوی هم که بحث نداره. وقتی شما همون مقدار دادید همون مقدار میگیرید که این مشکلی نداره.
برای همین نگفتم
دیگه اینطوریه، حالا جا داشت که مطرح کن. ولی پس تأمل در نقیصه از باب جرشه، جرشه للمقرز یا للمقترز، نقیصه للمقترزه. از این جهتشون نقیصه رو گفتن، تساوی رو نگفتن، والا تساوی هم معلوم. خب مسئله 1019 رو راستش ما قبلا خوندیم، چون ما قبلا مسئله تخصیصه، البته تخصیصه یا تخصصه، میبخشید تخصصه بر اساس اونی که ما میگیم ربا یعنی سود مالی تخصصه، ولی بر اساس اون تفسیر موسعه آقایون که هر شرطی رو میشه تخصیص.
و اگه جواز شک داشته باشه این مال، یعنی شامل هزینه بشه برای تحویل دهنده، باز میشه تخصیص بازی هم
میشه. ما هزینه رو جرشه نمیدونیم، آره تخصیص. نبکنید امروزه نقل و انتقال پول مجانی نمیشه دیگه، مگه شما پول نقد داشته باشید؟ شما میگید آقا پول به من قرض میدی، خب من باید پول به حساب شما واریز کنم، لالا یه چیزی کم میشه، باز شما پول باید به حساب من واریز کنید، یه چیز دیگه. اینا مصداق جرشه نیستی، اینا هزینه های نقل و انتقال پوله، یعنی این نقل و انتقال خودش هزینه برداره. به نظر ما این چیز نمیشه. من مسئله 1019 رو ما قبلا بحثشو کردیم، حقیقتا ما اونجایی که از مثلی و قیمی بحث کردیم اونجا مطرح شده. حالا خواستید دوباره مال مخترز اگر مثلی باشه، مثل در و همادنانی رو هنته و شعیر و فاعدائش به اعتای مایوم و سلوف استفاد من جنسه است، حالا چه بر قیمت روز اختراز بماند، چه ترقی کند، چه تنزل کند، مهم نیست، مهم اینه که شما مثل رو بدید، پول رو گرفتید پول رو بدید، حالا بالا رفته یا پایین اومده. و هاذا هو الوفا الذی لا یتوقف علی الترازی، این وفا وفایی است که به ترازی نیاز نداره. شما دو سال قبل، پنج سال قبل، ده سال قبل پول گرفتید، حالا میدید طرف میگه راضی نیستم، این نباش. به هر حال این وفایی نیست که ترازی بخواد من مثل گرفتم، مثلم دارم بهت پس میدم. های سیستانی میفهمن این لا یتوقف علی الترازی، اصلا رضایت طرف شرط نیست، میگه راضی نیستم، این خب رضایتت شرط نیست، نباش. فللمغرز ان یطالب المغترز به ولیس له الامتناع، مغرز همینو میتونه مطالبه کنه، مغترز هم امتناع نمیتونه بکنه. ولو ترقى سعره و اما اخذه به کثیر، دلار قرض دادید 5 سال قبل، 10 سال قبل، الان میگه دلار بده، خیلی فرق کرده، خیلی گرون شده، گرون شده یا ارزان شده، ما دلار دادیم دلار میگیریم. امتناع نمیتونه بکنه مقترز، کما اینکه مغرز هم نمیتونه امتناع کنه از قبول و اخذ. مثلا شما 10 سال قبل پول دادید به آقا قرض، الان میده میگه من نمیگیرم روز قیامت، این شما حق امتناع نداری، باید بگیری، وظیفت گرفت. کما ان المقترز لو اعطاه للمغرز ليس له الامتناع ولو تنزل به کثیرن، و یمکن ان یؤدی بالقیمته او بغیر جنسی او بعین یؤتی بدل الدراهم دنانیر مثلا او بالعکس. البته ممکنه که شما در موارد مثلی به قیمت پرداخت کنید. شما یه چیزی رو، یه کالایی رو قرض گرفتید، درهم قرض گرفتید، میگید پولشو میدم، معادلشو میدم، ممکنه میتونید به غیر جنس بدید. ولکن هازن نه منن ادایه توقف علت ترازی، این ادا به ترازی نیاز داره. یعنی اگه طرفین راضی باشید شدنیه، ولی اگه راضی نباشید به خاطر این نمیشه دیگری رو مجبور بر این کار کرد و نمیشه دیگری رو ملزم به قبول کرد. فلو اعطا بدلت دراهم دنانی فل المغرز الامتناع من اخزامی، نه من همون درهمی که دادم میخوام. ولو تصابه یا فل قیمم، یا درهم و دینار که به لحاظ قیمت تفاوت نمیکنه، میگه نه من همون درهمی که دادم همونو میخوام. به شما دلار قرض داده، شما میگه خب حالا بجاش بیا پولشو میدم به قیمت امروز، میگه نه من دلار میخوام. اینا دیگه به ترازیه، ترازی نتیجهش معلومه دیگه، نمیشه ملزم کرد، حق امتناع هم طرف مقابل داره. فلو اعطا بدلت دراهم دنانیر فل المغرز علی امتناع من اخذها ولو تساوی، بل ولو کانت دنانیر اغلا، یا اینی که من میدم که گرونتره، میگه نه من همون ارزونتر رو خودمو میخوام. کما انه لو اراد المغرز کان للمغترز الامتناع من تساوی و فل غم و کانت دنانیر اقل قیمه. اینا روشنه. هازا ازا کان مقترز مثلی، یا اگر اونی که قرض دادی مثلی باشه. و اما ازا کان قیمی هم فقط من را انهون تشتغل ذمتون مقترزه بل قیمه، به هر حال اون ذمهش مشغول به قیمته. و انما تکون به نقد رائجه فعداؤه الذی لا یتوقف علی الترازی یکون به اعطائها، به اعطاء چی؟ اون نقد رائجه، نقود رائجه. و یمکن ان یؤدی به جنس آخر من غیر نقود بالقیمه لکنه یتوقف علی الترازی. خب میگه آقا جنس میدم، کالا میدم، میتونی بدی به شرطی که او راضی باشه. اگه ترازی باشه هر جوری میشه اداء قرض کرد، ولی بحث اینه که بدونیم چه اداء قرضی نیاز به ترازی داره و چه اداء قرضی نیاز به ترازی نداره. این محل صحبت ماست و الا میشه. ولو کانت العین المقترزه موجوده فاراد المقرز اداء الدین به اعطا و اراد المقترز ذلک فالظاهر جواز و امتناع الاخر. ما دقیقا این اون دلارهایی که به شما دادیم شما هنوز کماکان نزدتون هست، من میگم آقا هم این همونا رو بده، همون پولایی که بهت دادم همونو بده، میگه نه نمیخوام اونا رو بدم، یه چیزی مثل اون میدم. چون او در ملک او وارد شد و از ملک شما خارج شد، دیگه شما هیچ حقی نسبت به او ندارید، نمیتونید بگید آقا همون اینی که به دادم به من برگردون، دیگه اون این مال شما نیست، اون این مال آقاست. اون صلاح بدونه از نفس همون این میده، اگر ندونه از یه چیز آخری میده. خب اینم در این مقترضه، اینم علی القاعده دیگه، وقتی شما اینو تملیک کردید دیگه ملک شما نیست، ملک او آقاست. حالا که ملک اون آقاست، الناس مسلطون علی اموالهم، میخواد از او این بده، میخواد از این دیگه بده. اینا رو ما قبلا بحث کردیم. به هر حال آقایون گفتن مثلی و قیمی و این، ما گفتیم که فقها ما غیر از مثلی و قیمی چیز دیگه شناسایی نکردن. یعنی وقتی میگی پول، میگن پول مثلیه، ما راستیم بگیم پول نه مثلیه نه قیمیه، یه چیزه. نوه نمیده مثلا، میخواد بره پول ها مغرز، اونم خب نه نه مغرز نمیتونه، فقط مقترز بود. او اراد المقترز ذلك فالظاهر جواز. ولو کانت العین المقترزه موجوده فاراد المقرز ادا الدین به اعطا و اراد المقترز ذلك فالظاهر جواز امتناع الاخر. مقترز وجه نداره. فقهای دیگه هم تصریح کردن مقترز وجهی برای امتناعش نیست، ولی این فرمایش ایشون. آره. نه اونی که قرض دهنده نمیتونه امتناع کنه. در موارد نکنید ها، این نکته یا آیه چیز این بود، من یک لحظه اشتباه کردم. ما در بحث قیمی داریم بحث میکنیم دیگه، نه در بحث مثلی. در بحث قیمی او قیمتش رو میخواد، شما بگی من عینش رو بهت میدم،
کم شده قیمتش ولی بازم عینش،
اصلا به کم و زیادش کاری نداره، من دلار به شما قرض دادم، حالا دلار مثلی یه چیزی که قیمیه، من به شما دادم، شما میگی من همین عینش رو میخوام به شما بدم، شما میگی نه من پولش رو میخوام دیگه، من کالا رو نمیخوام، در فرض قیمیست بست، نه در فرض مثلی.
نمیتونه
امتناع کنه، میتونه امتناع کنه، میتونه امتناع کنه چون قیمیه، نه میگه من فقط پول میخوام، قیمت میخوام، من کالا نمیخوام، نه خب من قیمت میخوام بگیرم، کالا نمیخوام اصلا، من به شما کالا قرض دادم، شما باید قیمت شو به من بدید، پول که مثلیه، در موارد مثلی نمیشه امتناع کرد، ولی در موارد قیمی چرا؟ شما کالا نمیخواد، میگه پولش رو به من بده، میگه آقای همین چیزیست که تو به من دادی، میگه من اونو نمیخوام دیگه، من پولش رو میخوام. این منظور این بود. در مثلی به شرطی که چیز داشته باشه مشکلی نداره. شما الان فرض کنید که پول قرض دادید، پول خورد میاره به جای پول درست، شما نمیتونید بگید پول درست بیار، نکنید یه بار دیگه من بگم در مثلی نمیتونه امتناع کنه، یعنی مثلا دلار شما قرض دادید، اون میگه این همین دلارایی است که تو دادی بهم، خب شما میدونید دلار کهنه به طرف دادین، یه دلار کهنه نمیخوان، یه دلار خرد دادید مثلا، اون دلار درشت میخواد، میگه همین است که تو دادی، دیگه نمیتونه امتناع کنه در مثلی، باید اون رو بگیره، ولی در قیمی میگه نه من کالا نمیخوام دیگه، من قیمتش رو میخوام. آره نقود رایجه دیگه، قیمت باید با نقود رایجه پرداخت بشه،
یعنی معمول
عرفی میگه قیمی رو باید با نقود رایجه بشه دیگه، جنس نمیشه داد، باید نقد داد. حالا ما چون مثلی و قیمی رو قبلا بحث کردیم و معیارهاشو گفتیم و بعد خودمونم یه نظری در مثلی قیمی داشتیم دیگه، به اندازه همین تکرار و تذکار این مسئله گفتیم و الا. خب حالا اون مسئله که محل بحث امروزمونه مسئله 1020 یجوز و فلقرد زل مثلی ان یشترط المقرض علی المقترض ان یؤدیه من غیر جنسه. در قرض مثلی شما میتونید، میتونه مقرض بر مقترض شرط کنه که از غیر جنس بده، این خیلی چیز خوبیه، و ان یؤدیه وزد دراهم مثلا دنانیر و بالعکس، بگه من به درهم میدم تو دینار به من برگردون، به عکسش هم میشه، و یلزم علیه ذلک، ملزم هم هست که این کارو بکنه چون شرط ضمن عقد لازم است، به شرط ان یکونا متساویین فی القیمه، یا باید هر دو در قیمت برابر باشن، یا باید اونی که شرط کردیم اقل و قیمتن باشه من مخترزه، در این صورت میشه. پس شما میتونید در مثلی یه چیزی رو قرض بدید شرط کنید یه چیز دیگه بگیرید، پول ایرانی میدید شرط میکنید دلار امریکایی بگیرید، شرط دیگه. یجوز و فلغرز المثلی ان یشترط المقرض علی المقترض ان یؤدی اون من غیر جنس، الا اینکه یه سوالی تو این قصه وجود داره و اون سوال اینه که این تساوی در قیمت یوم الغرض یا یوم الاداء، اگه یوم الغرض باشه دیگه این بهترین راه فرار از حیل ربویه. شما الان ببینید که این مبلغی، این 100 میلیونی که دادید چند دلار میشه، میگه آقا 100 میلیون بهت قرض میدم به شرطی که این مقدار دلار به من بدی، خب عقد القرض عقد لازمه، شرط ضمن عقد لازم واجب الوفا، اون آقا ملزمه به پرداخته، پس اون آقا ملزمه در تاریخ خودش این مبلغ رو به شما پرداخت کنه، متساویه در قیمتن اگه یوم القرض باشه، ولی ما دقیقا قیمت الان رو داریم بررسی میکنیم، به قیمت الان رو میتونید پرداخت کنید.
فرقی قبلا مطرح فرمودید که زمه رو تبدیل کنه، یعنی با اون چی فرق کنه؟
نه دیروز گفتم جلسه قبل گفتم مصالحه
مصالحه فرمود شرط کنه که ذمه رو بعدن تبدیل کنه اول الان
نه اونا چند مسیر بود ما مسیرهای مختلف بود. یه مسیر رو ما جلسه قبل گفتیم آقای سیستانی هم این رو تصریح میکنن که میشه این کار رو انجام داد نکنین من میخوام قرض ربوی به شما بدم میام یک پولی رو سلف میخرم میگم آقا من از شما 100 دلار رو یک ساله میخرم 100 دلاری که شما یک سال دیگه به من تحویل بدی به این مبلغ ازت میخرم میگن اشکال نداره نه به تومن من تومن میدم که یک سال دیگه دلار بگیرم از شما که اینجا دیگه بیعه دیگه قرض نیست چون بیعه دیگه تساوی در قیمت منو نداره چه الان با هم تساوی داشته باشن چه تفاضل داشته باشن چه بعدش هم یه اتفاق بیفته بازم اینو من جلسه قبل گفتم که یکی از رفقا گفت این به صرف نیست و تقابض در مجلس بمنم چیز اینو ایشون تصریح میکنن که نه اشکال نداره میشه دلار بخرید سلف بخرید دلار رو درسته یا دینار یا هر ارز دیگه‌ای که میخواد خرید فروش بکنید مشکل نداره ما چون خرید پول رو جلسه قبل گفتیم تومن به تومن نمیشه خرید و فروش کرد ولی تومن به ارز دیگه‌ای که میشه خرید فروش کرد غیر همجنس رو که میشه خرید فروش کرد این خودش یک راه فرار از رباست دیگه عقد القرض تبدیل به عقد البیع شده ولی مسئله 1020 یه چیز دیگه میگه اصلا شما همین الان تومن میدید قرض میدید شرط میکنید که ادای این تومن چی باشه این چیزیست که دیگه ترازی لازم نداره در ادامه ملزمه چون شرط ضمن عقد لازمه و این شرط ربوی هم نیست چون متساویه در قیمت هم اگر شما شرط زیاده کرده بودید بله ولو این که حالا اطلاق کلامه ایشون ولو این که میدانید در اون روزی که ادا دین کنه اونی که باید پرداخت کنه بیش از اون چیزیست که شما دادید یعنی 100 میلیونی که شما الان دادید چون ملزمش کردید دلار بده اون موقعی که ادای دین میکنه 150 میلیون تومنه حالا اطلاق مسئله ایشون رو داریم عرض میکنه البته در فرضی که تساوی در قیمت یوم القرض مد نظر باشه چون حضرت آیت الله در یکی دو تا مسئله دیگه گفتن تساوی در قیمت یوم الادا معتبره نه تساوی در قیمت یوم القرض ولی فرض اینه که شما دارید الان شرط میکنید الان یوم الادا رو که نمیدونید قیمت چیه یوم الادا که یه سال دیگه است شما الانی که دارید قرض میدید شرط میکنید قیمت یوم الادا رو که شما بلد نیستید چیه مگه میدونید قیمت یوم الادا چیه شما الان میگید به غیر جنس بده درهم رو به دینار بده خب حالا این مسئله محل بحثه که باید به ادله مراجعه کنیم و ببینیم ما میتونیم شرط کنیم که مثلی رو از جنس آخر بده مثلا شما گندم میدید شرط کنید به من جو بده به همین وزن به من جو بده خب وقتی که این میخواد جو بده لعل جو خیلی گرون بشه یا گندم مثلا گرون بشه نمیدونه دیگه میگه آقا به همین وزنی که بهت دادم جو یا گندم بده تفاوت در سعر نداره خب اینو باید بعدن بحث کنیم این دو تا سوال دیگه هم هست تو این مسئله پس فکرشو بکن اللهم صل علی محمد و